وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت 9 صبح و شما همچنان شنونده برنامه های رادیو ایران هستید. به آگاهی شما میرسونیم فرکانس 558 کیلوهرتز رادیو ایران در مرکز زنجان، ایستگاه زنجان، از ساعت 7 صبح روز سه‌شنبه 18 آبان ماه تا ساعت 19 همین روز قطع می‌شود. بنابر اعلام معاونت توسعه و فناوری رسانه، این قطعی و سکوت 12 ساعته به دلیل راه اندازی روشنایی دکل انجام می‌گیرد. شنوندگان در استان زنجان می‌توانند در این مدت روی فرکانس 94.5 مگاهرتز رادیو ایران را بشنوند.
خانه و خانواده. با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود نام تو را میتوان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دستهای روشن تو میتوان گشود. نام خدای مهربان، خداوند عزیز جان، هموطنان محترم سلام. حال و احوالتون چطوره؟ با هوای دلچسب پاییزی چه میکنید؟ امیدوارم صحیح و سلامت باشید و روزگار کاملا بر وفق مراد. درود بر اون خانواده هایی که برای خوشحالی و آرامش خودشون وقت میذارن و خوب میدونن که این شادی و نشاط و اصل زندگی یعنی دلخوشی باید مراقبت بشه ازش. همه ی اونهایی که حواسشون به خودشون و سلامتشون هست که یه وقت از بقیه جلوتر میزنن، حواسشون به پشتری و نباشه قلب اونا رو به درد نیارن، چون هم شادی اطرافیانشون براشون مهمه هم سلامت و آرامش خودشون. آقا، خانم، یه وقتایی هست آدم کم میاره، همینه. یه وقتایی هست هرچی نگاه میکنیم نمیتونیم نیمه پر لیوان رو ببینیم. همه اینا احساسات طبیعی آدمه، اما کافیه به خودمون بگیم اگه مشکلات بزرگی داریم، خدایی بزرگتر از همه چیز داریم، خدایی که حواسش به ما هست، رفیق اند رفاقت. دوشنبه‌تون بخیر و برکت. امیدوارم اون اتفاقی که از اول هفته منتظرش بودید امروز براتون بیفته. همراهی شما برای ما باعث افتخار. این جمله‌ای که خدایی که اند رفاقتم هست از فیلم زیبای مارمولک ما وام گرفتیم و گفتیم، و امیدوارم که توکل کنید همیشه به اون خدایی که رو رفاقتش تا ته دنیا میشه حساب کرد. امروز هم تا حوالی 10 صبح در خدمت شما هستیم. می‌خوایم درباره استقلال و وابستگی بچه‌ها حرف بزنیم. نمیذاری بچت راحت خودش غذاشو بخوره؟ به نظر شما اصلا بچه ها از چه سنی باید خودشون غذا بخورن؟ آیا تا هر وقت که دوست داره و خودش غذا نمیخوره ما باید کمکش کنیم؟ اصلا چیکار کنیم که خودش به طور مستقل غذاشو بذاریم جلوش تا آخر راحت بدون نقش ما بخوره غذاشو؟ چیکار کنیم؟ که کودک غذاشو نمیخوره و گرسنه میمونه دلیل درستیه که ما بهش غذا بدیم؟ در خوابیدنش چطور؟ استقلال کودک رو شما چطور معنا میکنید؟ کی باید بچه ها در خوابیدن مستقل بشن و تنها تو اتاقشون بخوابن؟ لباس پوشیدن مدام به بچه‌تون کمک می‌کنید؟ تا به حال اجازه دادید بند کفششو خودش ببنده؟ اصلا اجازه دادید کفششو خودش بپوشه؟ کاپشنشو چی؟ اجازه میدید خودش تن بکنه یا برای هر کاری کنارش هستید؟ هیچ میدونید کودکانی که مستقل نیستن چه آسیب‌هایی می‌بینن؟ برای رسیدن به پاسخ این سوالات ما در خدمت شما و کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم تا ساعت 10 صبح. لطفاً از همین حالا به موضوع برنامه فکر کنید و با ما در ارتباط باشید از طریق راه‌های برنامه، راه‌های ارتباطی برنامه 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900. بریم سراغ بخش گزارشی برنامه‌مون که مهران حبیبی مثل همیشه با موضوع برنامه گزارشی رو تهیه کرده، استقلال کودکان.
سلام عرض میکنم حضورتون، صبح شما هموطنان عزیزم بخیر. تو بخش گزارش برنامه خانه و خانواده امروز میخوام درباره استقلال کودک تو غذا خوردن و خوابیدن با شما صحبت بکنم.
من به نظرم از سن 2 سال به بالا باید خودشون یاد بگیرن غذاشون رو بخورن،
و اگر یاد نگرفت
به مشکل برمیخوره، هم مشکلی که من خودم داشتم.
چی کار کردید برای کوچولوتون؟
نه یه پسر دارم 12 سالشه. مامانش متاسفانه هی بهش غذا میداد، قاشق میذاشت تو دهنش، اینا به یه مشکلی برخورده بود، مهمونی اینا میرفتیم این نمیتونست خودش غذا بخوره، حتما باید مامانه میداد. دیگه مجبور شدیم از یه جای دیگه کلا اینو کات کنیم، قاشق بدیم دستش بگیم خودت بخور دیگه. اوایل اذیت میکرد ولی خب عادت کرد، ولی اون اشتباه رو در مورد دخترم دیگه
کوچولو نازنین که سنش کمتره،
3 سالشه، بله
الان ایشون از زمین غذا خوردن
میخوره. بله
بچه ها دیگه از 7 ماهگی 8 ماهگی قاشقو که دستشون بدی یاد میگیرن، شاید اولش یکم سخت باشه ولی کم کم یاد میگیره، چند بار میفته بر میداره. باید بدونه که مثلا دور و برش هواشو دارن، ولی خب باید خودش کارش انجام بده.
و اگر غذا نخورد؟
غذا نخورد باید به حال خودش بذاره، چون بدوی دنبالش اصرار کنه لج میکنه، بدتر میکنه.
و بچه‌ها باید از چه سنی در خوابیدن در اتاق خودشون عادت بکنن و مستقل بشن؟
نظر من اینه که همون از اولی تو نوزادی.
آخه در نوزادی که شما میفرمایید وقتی بچه خیلی کوچیک هست و نیاز به مراقبت مادر داره،
اتاقش جداه، خب شما میری پیشش، ولی از اون بچگی بدونه که این جای اونه، جدا باید باشه. خب حالا مثلا یه شبای پیش میاد پیش خودت هم ببری، ولی معمولا سعی کنی بیشتر جدا بخوابونش. ولی دیگه از به نظر من دیگه از 5-6 ماهگی جدا باشه، دیگه میفهمه اطراف محیط اطرافو بهتره.
به نظر من بچه موقعی تونست بشینه، تونست خودشو در واقع به شخصیت مستقل تا یه حدی ببینه، یعنی از اون حالت شیرخوارگی در اومد که بچه بتونه خودشو در واقع به اون حالت نشسته نگه داره، میتونه سر میز غذا بشینه. حالا اون ریخت و پاشش مثلا مهم نیست، یعنی ما میتونیم اونا رو یه جورایی هندل کنیم، یه جور جمع کنیم، کنترل کنیم. بچه از اون موقع باید احساس کنه که میتونه خودش در واقع مستقل بشه، شروع کنه به غذا خوردن، حتی چند تا دونه، حالا مثلا در حد برنج باشه، یه تیکه نون باشه، اینو بتونه بچه بذاره دهنش و انجام بده این کارو، احساس میکنه که داره در واقع غذا میخوره. من این کارو کردم با بچه‌م. ببینید من دیدم اطرافیان که میافتن، مادر مثلا میافته دنبال بچه، بچه احساس میکنه که دیگه این نیاز هست،
فکر میکنه گرسنه میمونه بچه،
فکر میکنه گرسنه میمونه، دقیقاً به همین دلیله، یعنی دلیل دیگه ای نمیتونه داشته باشه، ولی این در واقع دقیقاً ضد اون هدفیه که ما میخوایم بهش برسیم. من اینکه بچه همش احساس میکنه حالا همیشه باید یه نفر بیفته دنبالش که این غذا بخوره، یعنی این نیازو پیدا میکنه. من به نظرم اینکه خیلی چیز نکنیم، خیلی دنبالش نکنیم، خیلی مصر نباشیم به اینکه همین لحظه بخوره. هر موقع که بچه احساس کرد که گرسنه است، دلش خواست، خیلی مادر میگن نه، باید وعده غذایی بچه با بزرگترا باشه. این اشتباهه. بچه هر وقت که دلش خواست، هر وقت که نیاز داشت گرسنه شو، شما میتونید در حد یه لقمه نون پنیرم بهش بدی که فقط بچه بتونه اونو در واقع احساس کنه که داره غذا میخوره.
مسئله دیگرمون خوابیدن کودکان در اتاقشون هست به صورت تنهایی.
بچه از همون شیرخوارگی، یعنی همولوش 6 7 ماهگی، یواش یواش مادر تونست که از خودش جدا کنه، شبانه مثلا بتونه با وعده‌های منظم بره سراغ بچه، میتونه بچه رو در کنار خودش به یه نوعی یه مقدار دورتر یواش یواش دور کنه تا توی اتاق مستقل بذاره.
پسرم میبردم اتاق خودش و دخترم رو تخت خودش میخوابوندم، خودم کنارش مینشستم، بعد براش یه چند تا قصه میگفتم اینا، بعد وای میستادم میخوابید، بعد میومدم بیرون.
الان خوابیدنشون تو اتاق خودشون صورت میگیره؟
بله 100%.
هر دو فرزندتون؟
هر دو فرزندم.
چند ساله و چند ساله هستن؟
12 و 3 ساله.
هنوز از عصبانیت و داد و بیداد شب قبل شرمنده بود. دست خودش نبود، یهو از کوره در رفته بود. نه از عصبانیت، از دلسوزی. پسرش بد قضا بود، لب به هیچ نمیزد، بیشتر خودشو با نون و پنیر و تنقلات سیر میکرد. نگران پسر 5 سالش بود که توی سن رشده باید مواد مغذی بهش برسه، ولی متاسفانه غذا رو درست نمیخورد. مدام تو خونه با قاشق و بشقاب دنبال بچه بود که بلکه یه چیزی بخوره. با مشاور که حرف زده بود گفته بود غذاشو بکش بذار نزدیکش، بخواد میخوره، نخواد نمیخوره. ولی مگه دلش میومد که بچه هیچی نخوره؟ همین نگرانی بود که دیشب به بحث و دعوا ختم شده بود. با خودش فکر کرد بهتره دیگه تسلیم بشه و به حرف مشاور گوش بده، چرا که این تنها راه بود. این داستانک شما رو یاد خودتون انداخت؟ یاد حتی مادر بزرگاهایی که دنبال نوهشون میکنن که یه غذایی بخوره، یه لقمه دیگه بخوره، یه قاشق برای مامان، یه قاشق برای بابا، یه ذره دیگه غذا بخور. این بازی رو فکر میکنم تقریبا همه ما باهاش آشنا هستیم. امروز در خدمت خانم دکتر زهرا امیراتشانی، دکترای علوم آموزشی و تحقیقات، ما در خدمت ایشون میخواییم موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم که چی کار بکنیم که بچه ها استقلال داشته باشن و از چه سنی باید این استقلال معنا پیدا کنه. خانم دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام خدمت شما خانم آل عباس عزیز و تمام شنوندگانمون.
استقلال شخصیتی آدم فکر میکنه معمولا برای بزرگترها تعریف میشه، حداقل نوجوانی به بعد، ولی انگار این آدمهایی که میبینیم که در بزرگسالی و در جوانی حتی آدمهای مستقلی نیستن، ریشه در کودکیشون داره این عدم استقلال.
کاملا فرمایشتون درسته. تقریبا بین 1 تا 2 سالگی بچه ها کارهایی رو بروز میدن که نشانه مایلشون به استقلال هستش، دوست دارن کاراشون رو خودشون انجام بدن. قبل از بحث استقلال ما یه بحث وابستگی داریم که زمانی که وابستگی یا دلبستگی به یک فرد به صورت اشتباه تعریف بشه، این منجر به مشکلاتی در استقلال کودک میشه. دلبستگی که یه احساسیه که بین کودک و فرد دیگه میتونه شکل بگیره، یه پیوند هیجانیه که بیشتر بچه ها دوست دارن تماس فیزیکی نزدیک داشته باشن، لمس بکنن، نگاه کردن، لبخند زدن، گوش کردن یا صحبت کردن نمودهای دلبستگی هستش. حالا اگر این دلبستگی درست شکل نگیره و کودک احساس امنیت هیجانی نداشته باشه، میتونه یک وابستگی بیش از حد رو برای
یعنی دلبستگی
کودک ایجاد
وابستگی ایجاد
بله وقتی دلبستگی درست شکل نگیره،
دلبستگی ایمن نباشه،
دلبستگی ایمن نباشه، یک وابستگی بیش از حدی رو به مادر ایجاد میکنه. حالا یا مادر یا یکی از والدین، یکی از نزدیکانی که در کنار کودک هستش، و اینجا باعث میشه که اون استقلاله دیگه شکل نگیره. کودک ترجیح بده که مثلا به جای این که کفشش رو خودش بپوشه، به جای این که لباسش رو خودش در بیاره، به جای این که غذاش رو خودش بخوره، اون وابستگی و دلبستگی نادرستی که شکل گرفته بود در کودک این احساس رو ایجاد میکنه که باید دیگران این کار رو براش بکنن. ببینید، یه وقتی فرزند ما از نظر توانایی های جسمی مشکل داره. بعد بذاریم کنار، بحث ما امروز کودکانی هستند که کاملا سلامتن، ولی به خاطر رفتار نادرست والدین اینها دچار مشکلاتی از این دست میشن.
خانم دکتر، جالبه که حتی ما دیدیم بعضی وقتها درباره بچه‌هایی که حالا به دلایل معلولیت‌هایی هم دارن، روانشناسان کودک اعتقاد دارن که از یک سنی به بعد یه سری کارها رو ما
باید
بذاریم خودش انجام بده که یاد بگیره علارغم معلولیتش چطور از پس زندگی بر بیاد. ولی ما بارها و بارها، شاید حتی خود من با 3 فرزند این رو تجربه کردم و بعدن مثلا گذاشتم کنار، به دلیل اینکه دلم برای بچه‌م میسوزه، اون دلسوزی مادرانه، گناه داره، نه نمیتونه این کارو بکنه، اصلا اجازه ندادیم که بچه ببینه میتونه یا نمیتونه، حتی اجازه امتحان بهش نمیدیم.
تجربه شیرین حالا پیروزی و گاهی هم شکست رو ما از بچه‌مون گرفتیم. معمولا والدینی که خودشون مضطربن، عصبین، افسردن یا بیماری‌های مختلف روانی رو دارن، باعث این میشن که فرزندانشون این مدل وابستگیشون افراطی بشه و تمایل به اون استقلال نداشته باشن. در صورت که یه بچه‌ای که با روند طبیعی به دنیا اومده باشه و رشد کرده باشه، قاعدتاً باید یه همچین چیزهایی رو تجربه بکنه. از نظر علمی بچه 15 ماهه باید قاشق دستش بگیره و شروع بکنه به غذا خوردن. بچه‌ای که مثلا 18 ماهه میشه، ما انتظار داریم بتونه با چنگال یه تیکه غذا رو بلند کنه و توی دهنش بذاره. نه چنگال و قاشق بزرگ سالا رو به بچه نمیدیم، حتما چنگال و قاشق
مناسب خودش
که حالا از نظر امنیتی و اینا هم مشکلی برای بچه نداشته باشه، و انتظار داریم یواش یواش حالا مادر کمکش بکنه در غذا خوردن، ولی اجازه این که خود کودکم غذا بخوره رو بهش میدیم. تا زمانی که 3 سالش بشه، ما تو این رونده از 15 ماهگی تا 36 ماهگی کودک مداوم میزان غذایی که خودمون به کودک میدیم و باید کم و کمتر بکنیم. دیگه بعد از 3 سالگی بچه باید توان این رو داشته باشه که خودش کامل غذاش رو میل کنه. شاید 3 وعده غذا برای یک کودک 3 ساله کم باشه و بهتر باشه، چون خسته میشه، هم ممکنه دستش، فکش، اینها رو باید بهش حواسمون باشه. مثلا من تأکید میکنم به خانواده ها که غذاهایی که حالا از نظر جویدن یه مقدار سفترم، مثل کبابه که حالا مدل های مختلف کباب، این رو بهتره برای بچه‌هامون خیلی خورد کنیم. این کمک ها رو والدین داشته باشن، ولی اینی که کامل بخوان غذاش رو مداوم دهنش بذاره
درست نیست،
اصلا درست نیست.
خب خانم دکتر، اینجا الان ممکنه بعضی از عزیزان که به قول خودشون بچه‌های بد غذایی دارن بگن اگه من بهش غذا ندم اصلا غذا نمیخوره، از گرسنگی تلف میشه. خب باید چی کار کرد؟
بازه غذا دادن رو ما باید زیادتر بکنیم، تعداد وعده های غذایی رو. یعنی مثلا اگر در حالت عادی ما 3 وعده صبحانه نهار شام میخوریم، حتما برای بچه هامون 6 وعده زمانی متفاوت غذا بذاریم. غذاها رو یه مقدار تزیین بکنیم، شاید توی آماده سازی غذا وقتی خود کودک کمک کننده است بیشتر تمایل داشته باشه به خوردنش و واقعا اجبار نداشته باشیم. نوع غذا هم غذاهای نیمه جامد هم سیر میکنه بچه ها رو، همین که راحت تر میتونن بجوم و بخورن. مثلا برنجی که خورشت رو ما روش ریختیم نرم شده، خب خیلی راحت تر برای یک کودک قابل جویدنه تا اینکه مثلا یه برنج بذاریم یه تیکه جوجه کباب روش بخوایم بذاریم.
بله.
خب ما البته در مورد نوع غذا امروز اصلا صحبت نمی کنم چون تخصصم نیست، تغذیه باید زحمت بکشن در این حوزه صحبت بکنن، ولی ما در مورد حوزه‌ای که به روانشناسی برمیگرده و کودک دچار اختلالات غذا خوردن میشه داریم در موردش صحبت
می‌کنیم. خب دکتر، اصولا اگر ما اجازه لازم رو به بچه‌ها برای انجام کارهای شخصیشون از غذا خوردن تا پوشیدن لباسشون تا زمانی که من خیلی از خانواده‌ها رو دیدم که هنوز بچه در آستانه مثلا 6 سالگیه هنوز با پدر و مادر می‌خوابه، در اتاق پدر و مادر می‌خوابه. چرا؟ چون میگه بچه من اصلا خوابش نمی‌بره و گریه می‌کنه و حاضر نیست چنین اتفاق بیفته. اگر این رفتارها رو ما داشته باشیم،
بله،
آیا به بچه لطف کردیم یا عملا به بچه داریم آسیب میزنیم؟
قطعا اگر شرایط عادی باشه و ما باعث بشیم این استقلالی که کودک باید داشته باشه به وابستگی ناایمن تبدیل بشه، ما داریم ظلم میکنیم به فرزندانمون. ولی یه نکته اساسی رو هم باید توجه داشته باشیم، شرایط هر کودک با کودک دیگه ممکنه متفاوت باشه. ممکنه یک کودک انقدر اضطراب شدید داشته باشه که در یک بازه زمانی ما از والدین بخوایم که اشکالی نداره توی اتاق والدین باشه. اتاق والدین منظورم رو تخت والدین نیست، حتی قبل از 2 سالگی که با علم جدید میگن که اشکالی نداره قبل از 2 سالگی کودک در اتاق خواب والدین بخوابه، حتما باید در یک رخت خواب مجزا باشه، نباید تو تخت والدین، بین والدین یا همچین جای مناسبی نیست. ما تو برنامه های قبلیمون داشت حالا فضای خصوصی رو و
بله،
قرار نیست دوباره در مورد اون مسائل صحبت بکنیم، ولی این کار رو به هیچ وجه انجام ندن. یک برنامه برای خواب باید داشته باشن، برنامه خواب یک برنامه منسجم و روتین باید باشه، مداوم همون برنامه باید تکرار شه. قبل از 2 سالگی که میگم جا رو داشته باشیم توی اتاق خودمون، یه جای مجزا و همون جا بخوابه. بعد از 2 سالگی ما کودک رو مستقل میکنیم و توی اتاق خواب خودش میخوابه، ولی این باید با یه فرایندی انجام بشه. فرایندش اینه که اولا هر شب سر یه ساعت مشخص بچه بره توی رخت خواب، یه شب 9 شب نخوابونیمش، یه شب 10، یه شب 12، اینها آسیب زننده است و حتما باید یه تایم مشخص برای خواب داشته باشیم. قبل از اینی که ما بخوایم بچه رو ببریم توی رخت خواب باید خسته باشه. من توصیه میکنم همه والدین بعد از ظهرها بازی‌های حرکتی برای کودکانشون داشته باشن. منظورم بازی‌های هیجانی نیست که مثلا بچه هیجان شادیش یا حتی خشمش، حالا رفتارهای خشونت‌آمیز اینا بالا بره، یا همچین چیزی رو نمیخوایم. من میخوام مثلا با هم بریم پیاده روی، با هم توی پارک باشیم. اگه الان پاییز سرده نمیتونن این کارو انجام بدن، حتی روی یه مبل خونه مثلا تایم میگیریم، حالا اگر چه ساعت چنی تو خونه داریم مثلا 1 دقیقه، یا کرونومتر موبایلتون رو روشن بکنید 1 دقیقه، مثلا ببینم تو این 1 دقیقه چند بار میتونی بری بالای مبل، بیای پایین مبل، بری بالا، ببین نمیپره که بگم آسیب به طبقه پایینی سر صدا میشه تو آپارتمان نمیشه، نه بری بالا، بیای
حرکتی
خسته
که
بشه.
بله،
ما میخوایم انرژی بچه کاهش پیدا بکنه، خسته بشه. خب یکیش اینه، حتما قبل از خواب اگر بتونن یه دوش آب گرم بگیرن خیلی در خواب عمیق کودکان تاثیر گذاره. اون هم باز میگیم واجب نیست، ولی اگر باشه بهتره. نکته بعدی لباس راحت تن بچه بکنید قبل از خواب. بچه ها بعضیشون با همون لباس شاید سخت توی خونه میخوابن و این ممکنه شب اذیتشون بکنه. لباس راحت کمک کنند. از غذایی که شب به بچه میدید حتما غذای سبکی باشه، خیلی سنگین نباشه، خیلی چرب نباشه که اذیت بکنه بچه رو. از اون ور نیمه جامد باشه که بتونه حجم زیادی غذا بخوره که نیمه شب بچه گرسنگی بیدار نشه. حتما برای کودکانمون مخصوصا بچه های زیر 5 سال یه اسباب بازی نرمی که دوست دارم، مثل یه عروسک، بعضی وقتا یه ماشین پنبه، حالا مثلا پارچه‌ای هستش دوست داره، هر چیزی که دوست داره کنارش باشه در زمان خوابیدن. اینها هم به رشد مهارت‌های اجتماعی بچه کمک میکنه، هم آرامش خواب رو زیاد میکنه. حتما براشون داستان بخونیم قبل از خواب، ولی نه اینی که اگر خوابش نبرد با یه داستان تا صبح بچه بگه داستان بخون. ببینید این فرزند پروری و مدیریت شماست که اگر یه داستان خوندیم بچه خوابش نبرد ازش بخوایم که حالا چشماتو ببند الان خوابت میبره، ما ازش بخوایم. بچه‌ها یه مقدار خیلی زیادی مقاومت برای خوابیدن دارن که این یه چیز کاملا طبیعی هستش. در مورد میزان خوابشون حواسمون باشه، بچه‌های 2 ساله باید 12 ساعت شب بخوابن و 1 تا 2 ساعت هم تو روز بخوابن. اینا تقریبیه، بچه‌مون 1-2 ساعت کم و زیادش اشکال نداره، ولی اگر بیشتر از 2 ساعت کمتر یا بیشتر میخوابن این رو باید تغییرش بدین. 6 تا 9 سالگی بچه 11 ساعت خواب نیاز داره، 10 تا 12 سالگی 10 ساعت خواب نیاز داره. حواسمون باشه کمیت خوابشون و اون مواردی که عرض کردم به کیفیت خوابشون تاثیر گذاره.
متشکرم خانم دکتر امیراتشانی عزیز. 9:26 است، تا لحظات دیگر آقای پاکزاد برای ما چند خبر در حوزه جامعه و خانواده خواهند گفت.
خانه و خانواده،
خانه امن برای خانواده‌ای به وسعت ایران،
شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز رادیو ایران.
نه و 27 دقیقه است. با خانم دکتر زهرا امیراتشانی تا دقایق دیگر گفتگوی برنامه رو ادامه خواهیم داد. لطفاً شما هم با ما در ارتباط باشید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه. اما بشنویم خبرها رو. آقای پاکزاد سلام، بفرمایید.
به نام خدا مهربان و مردم عزیز ایران سلام. سلام عرض خدمت شما و همه همکاران در بخش خانواده در خدمتتون هستم. خبرهای امروز بریم سراغ دوز سوم واکسن خانم آل عباس.
بله.
زمانی خبر از ورود واکسن میگفتیم، تزریق دوز اول و دوم، الان خب به جایی رسیدیم که باید بریم سراغ دوز سوم واکسن. بهداشت اعلام کرده تا حالا 23% از شهروندان با وجود در دسترس بودن واکسن کرونا از تزریق اون سر باز زدن. اما ماجرای دوز سوم چه است؟ حدوداً 20 روز پیش دوز سوم برای کادر درمان آغاز شد به تزریق. از روز گذشته 16 این دوز سوم برای افراد بالای 60 سال آماده است که برن تزریق بکنن. چرا حالا افراد بالای 60 سال؟ به خاطر اینکه خب شاید ایمنی این عزیزان شاید کمتر نسبت به سنین دیگه باشه، توصیه میکنن که این واکسن رو بزنن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که اگر واکسن سینوفارم زدن یا برکت زدن چه واکسنی باید استفاده بکنن؟ همطور که خودتون میدونید سینوفارم و برکت جزو واکسن های غیر فعال شده است.
بله.
بهتر و توصیه میشه که از همون واکسن استفاده بکنن. کجا میتونن این واکسن رو تزریق بکنن؟ همون مرکزی که برای دوز اول و دوم رفتن میتونن مراجعه بکنن و دوز سومشون رو تزریق بکنن. فقط یک شرط اینجا وجود داره و اون شرط این هستش که حداقل 4 ماه از زمان تزریق دوز دوم واکسنشون گذشته باشه. یک خبر دیگه هم بودش، حالا به اضافه بهداشت دکتر زهرایی رئیس اداره پیشگیری از بیماری واگیردار اعلام کردن که واکسن کرونا رایگان هستش و اخباری که میشنوید که اگر شاید بعضی جاها این خبر منتشر شده که برای تزریق واکسن کرونا به قول معروف پولی باید دریافت کنه، همچین مسئله‌ای وجود نداره. من در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما آقای پاکزاد، خدا نگهدارتون.
زنده باشید. خدا نگهدار باشید.
هی جای خاطراتم کار بدی نکردی، خب یه تو بیای و بگی که برمیگردی.